أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستحضر بودید که فرمودند به اعتبار اینکه حضرت حق در مقام ظهور است، همه ظهورات حضور حضرت حق است. الحمدلله رو با این مبنا شرح فرمودند که هر حمدی که در عالم واقع بشه، چون هر زیبایی که هر موجودی دارد ظهور حق است، پس در واقع ما حمد حضرت حق رو میکنیم. قبل از اینکه وارد نگاه دوم بشن به بسم الله و الحمدلله، ما باید متذکر این مبانی باشیم که حضرت حق در مقام اسم جمال و جلال است، یعنی همون حضرت حقی که هو الباطن است، همان حضرت حق هو الظاهر است. یعنی اینجور نیست که یا باطن باشد یا ظاهر، اینا که با حضرت حق نمیخونه، هم باطن است هم ظاهر. مثال سادش رو شما تو خود نور میبینید، یعنی شما به یه اعتبار اینقدر این نور ظهور داره که حتی بقیه چیزا رو به نور میبینی، یعنی اول نور رو میبینید بعد بقیه چیزها رو میبینید، ولی همون لحظه میبینید هیچی نیست در میدان. درسته با نور این لیوان رو دیدی، اما حالا که میخوای نور رو ببینی نیست، که اون غارا بلند از آشیانه. همین حالا که نور هست و ظهور داره، همین حالا هست و هیچ ظهوری به این معنا که مثل لیوان و دیوار باشه نداره. یعنی خب حالا شما وقتی به نور نگاه میکنید، به جنبه جمالیش نگاه کنید، میگوید روشنایی است. به جنبه جلالیش نگاه کنید، نمیبینی هیچی دستتون نیست، هیچ رخی نمینمایاند. این لیوان رخ مینمایاند، رخ نمینمایاند. حضرت حق همان که در مقام جمال است و ظهور است و بروز است، همان در مقام جلال است و باطن است و خفا. خب یه سالک هنرش جمع از داده، از ابی سعید خراز پرسیدن که بما عرفت الله، تو چطوری تونستی خدا رو بشناسی؟ گفت به جمع الازداد، یعنی تونستم همان که دارم به جمالش نگاه میکنم از جلالش غافل نشم، و اون وقتی که به جلالش نگاه میکنم از جمالش غافل نشم. این هنر نگاه عرفانی است. ظرایفشم برای خود آدم است که بتونه دائم در منظر جمالش جلالش رو ببینه، در منظر جلالش جمالش. اگه اینا بفهمیم عظمت ذکر رکوع و سجود راشا پیدا میکنید. خیلی این ذکر رکوع و سجود عجیب. سبحانه، سبحانه جلال است دیگه، عجل سبحانه ربی الاعلا و به حمده، چند تا شد؟ 4. سبحانه جلال، ربی جمال، اعلا جمال، جلا و به حمده جمال. توی ذکر قلب آدم تا اینجاها میتونه حضور پیدا کنه که جلالش رو در جمالش و جمالش رو در جلالش ببینه. میگه سبحانه حضرت رب العالمین، خیلی بالاتر از این حرف هاست. اما یه مرتبه صورت ربوبیش در صحنه میاد. ربی یعنی حضورش در انس با من و تربیت من. حالا نمونه سادش رجوع به وجود است. شما اگه وجود هر چیزی را بهش نظر کنی، سبحانی است. کو وجود؟ شما وجود نمیبینی، شما درخت میبینی، حیات میبینی، حتی زیبایی میبینی. وجود کو وجود؟ وجود عجل است. خب حالا این وجود چطوری ظهور کرده؟ خب با همین جمالش، با زیبایی ها و حیات اینا. یعنی در عین جمال جلالش رو میبینی و در عین جلال جمالش رو میبینی. از وقت دالا صبح بحث حضرت امام، نظر به حضرت حق بود با چشم جمال. دیدین که فرمود که اسم الله که اومده است در صحنه، هر کمالی مال اونه، پس هر موجودی به اعتبار وجودش اسم الله هست. یعنی در نگاه جمالی همه عالم اسم الله شدن. دقت کردی؟ خب حالا همه عالم به اعتبار نور الله کمالشون نشون میدن. شما هم که هر کمالی رو مد کنین ظهور الله هست. پس الحمدلله، هر حمدی حمد خداست. اینجا الف لامش استغراق شد دیگه، یعنی هر حمدی حمد خداست. یعنی با این نگاه تمام عالم به نور الهی ظهور کردن. شما در این چی را میبینی؟ نور جمال حق رو در عالم میبینی. حالا بعد بحث میکنیم، هنوز کار داره. حضرت امام میان حالا یه باب دیگر از این صفحه به اصطلاح 114 کتاب شما بابش رو میکنن، میگن یک احتمال دیگر هست و آن این که الف و لام، الف و لام استغراق نباشه. یعنی دیگه میگن با این نگاه باشید که نه الحمد لله به معنی که تمام این زیبایی ها از حضرت حق است، نه، الحمد لله یه حمد هست، اونم فقط خود خدا میفهمه ده حمد میکنه. مثال میزنی، یه وقت از شما میگن آقا حرف این بنده خدا هست، بقیه حرفا حرف نیست. میگون الحمد، اون حمدی که حمد است لله، اونی هست که خود خدا برای خودش میکنه. ما حمدمون حمد خدا نیست. چرا؟ چون که ما مقید و محدود و حمد میکنیم، خودمونم محدودیم. پس نه این مقید خداست، نه ما فهم مطلق داریم. دیدین چطوری شد؟ درست ضد هم شد. حالا کدوماش حقه؟ ابی سعید خراس میگه تا نتونیم اینا را جمع کنیم، این یا اون که نشد عرفان که، هم این هم اون. دارین در روایت دیگه آخر الزمان انسان‌های عمیقی میان، حضرت سجاد می‌فرمان، و این آیات اول سوره حدید رو و قل هو الله احد می‌فهمند. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ادبیات عربا که مستحضرین هو یعنی فقط اون، هم اول است هم آخر است، هم ظاهر است هم باطن است. خب حالا در نگاه دوم، در نگاه جلالی که میخواییم به حضرت حق نگاه کنیم، میگیم بسم الله، به اسم الله. کدوم الله؟ نه اون نوری که همه جا هست، اون نوری که عجل است از این که جایی باشه. الله به نور جلالش. بسم الله، الحمدلله، الحمد اون حمد مطلق لله هست. هیچ کس هیچ جا به هیچ وجه حمدی نخواهد کرد. خوشا به حال اون قلبی که یه لحظه تو نمازش وقتی میگه الحمدلله، نور جمال حضرت حق براش مد نظر باشه تا امیدوار بشه، و نور جلال حضرت حق در هم لحظه براش ظهور کنه تا در هیبت حضرت حق قرار بگیره. ببینید سالک عارف جمع اینا رو داره. خیلی عجیبه. تو روایت داریم که قلب وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی نماز میخوندن، اگه کسی گوش میداد، هر کسی گوش میداد، مثل آبی که جوش میخوره یه صدایی میکنه و همه میشینید. یعنی این هیبت تجلی اسم جلال است به قلبش، هیبت. از اون برم در یه نشاط و امید و شعف بودن به تجلی اسم جمال لطیف. متن نگاه کنیم. یک احتمال دیگر است. من این لغت احتمال رو در این اصطلاح عرفا شرح بدن، این فرق میکنه با اینا که ما تو بحثای ریاضیات میگیم. بر همین عرایض که کردم بر همین مبنا. ببینید این احتمال نه یعنی یا این یا اون، احتمال یعنی یا این رجوع یا اون رجوع، یعنی با این رجوع تجلی اسم جمال میشه که بحثش شد. بعد میفرمند یه احتمال دیگه هم هست، یعنی اینجوری رجوع کن، اینجوری رجوع کن تا انشالله به جایی برسی که بتونی اینا را جمع کنی. می‌فرماید یک احتمال دیگر هست و آن این است که الف و لام، الف و لام استغراق نباشد، که افراد را تکثیر فردی باشد. یعنی بگم این زیبایی این و این زیبایی این و این زیبایی این همه از حضرت حق. میگه این نه، چی؟ اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات هم آن حمدیست که هیچ نحوه تعینی ندارد. میگه احتمال دارد که این مراد باشه، که نه یه حمد بیرون از این حمد ها، مجرد از هر حمدی، اون حمد حمد خداست. نه اینکه مثلا ما میگم چه گل زیباست حمد خدا باشه در این رجوع، نه، اینکه اینا هیچ کدوم حمد خدا نباشه در این رجوع به تجلی اسم جلال، اون حمد حمد خدا باشه. در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله یعنی حمد بی تعین، حمد مطلق، چون میدونین که ما حمد محدود داریم حمد مطلق داریم. حمد محدود یعنی همین که میگون زیبایی این گل، شجاعت این انسان، این شجاعت زیبایی است، میگم چه زیبایی خوبی داره این در شجاعت، اینا میگن حمد، اما حمد محدود. در نگاه دیگه به الحمدلله، نگاه دوم اینه که بگم نه، این حمد نه، حمد، اون حمد مطلق فقط اون مال الله هست. مثالم دوباره عنایت بفرمایید، میگم حرف حرفیه که اون بنده خدا زد، یعنی این حرفا دیگه حرف نیست، اون حرف است. الحمدو اون حمد که حمد است لله، اونی است که خدا برای خودش میکنه. ما که نمیتونیم حمد خدا رو بکنیم در این نگاه جلالی، روی این احتمال حمدهای ما عکس آن احتمال اول میشود، حمدهای ما برای او واقع نمی شود. آن حمدی که برای او واقع می شود آن حمدی است که خودش بکند. چرا؟ چون الحمدلله حمد مطلق، اونجا دیگه این حمد مطلق مال خداست که چی؟ خدا خودش خودشو حمد کنه. حمد غیر، ادامه می دهیم، حمد غیر خودش حمد متعین است و اون نامحدود است. حمد محدود برای نامحدود واقع نمی شود. آنچه گفته می شود که حمد واقع نمی شود الا لله، شما خیال می کنید که از خط خوب تعریف می کنید، این تعریف از خداست، تعریف از خط نیست، خیال می کنید از نور تعریف می کنید، خیال می کنید مدح عالم می کنید، این مدح عالم نیست، مدح الله هست، این مال اون نگاه اول است. گفتن آنجا گفته می شود که حمد واقع نمی شود هر وقت هم کنید الا برای خدا، در نگاه جمالی به حضرت حق. و حالا همینجا هم خوب است من باز دوباره تذکر بدم، ببینین مردم دنیا اینجوری هم دیگه، میگن یا اول یا آخر، برای همین هم میگن اگه کسی در مقام سلوک رفت، میبیند نه اکثرا درست میبینن، اکثرا درست میگن. چرا؟ چون میتونه بفهمد هر کدوم از چه اسمی دارن تبعیت میکنن. خیلی اهل دنیا گرفتار خب ماده هم دیگه، ماده این طرفش غیر اون طرفه، اما نور مثلا این طرف و اون طرف نداره، همش همه جا جمع است. این از جد میگم که حواستون باشه تو نگاه های غیر این نگاه. خب شما میگوید ای پس اون غلط است این درسته، ایشون میخوان اینا رو جمع کنن. وقتی میگن این غیر اونه، به اعتبار اینکه حالا ما داریم با هم حرف میزنیم، اما به اعتبار قلب هم این هم اونه، همیشه در سیر و سلوک میتونین اینا امتحان کنین که منی نه، خیلی این چیزایی که ما بی خودی با هم دعوا میکنیم در یه قلب صالح جا دعوا نداره دیگه. خب هم این میشه هم اون، تو از این نگاه کردی، تو اون یکی رو از اون نگاه برد از خودش و جلو. خیلی وقتا اینجوری است به لطف الهی. خیلی هم خوب است که آدم اگه حقا بشناسه میبینه که حق تو خیلی آدم ها هست، پیش خیلی ها هست، اینا خودشون بی خودی با هم دعوا میکنن. به اعتبار اینکه این وجه شدیده است اون وجه شد. محی‌الدین در فصوص یه بحث قشنگی داره، میگه که حضرت حق در قیامت اول بر اساس غیر معتقد طرف جلوه میکنه، یعنی اونجور که این حق با نمیشناسه جلوه میکنه، این منکر میشه که تو حق نیستی، بعد بر اساس معتقدش جلوه میکنه، یعنی همونجور که این خدا رو مثلا به رزاقیت و این چیزا میشناخته است دیگه، خود میگه نه این حق بله این همونه میمونه، مگه اونجا خدا نوری بهش میده که این جمعیت پیدا میکنه. برای همین میگن اگه انسان درست راه بره به قیامت برسه، سیر الاللهش درست باشه، اونجا اون چیزی که عرفا در این دنیا نصیب خودشون میکنن، اینا در اون دنیا نصیب خودشون میشه، نصیبشون میشه. این روحیه را حالا تذکران داشته باشین، بحث ادامه میده. پس فرمودن آنجا که گفته میشد هم واقع نمیشود الا لله، اون بحثش آنجا بود. آنجا ادامه میده، آنجا اینطور گفته میشد که تمام حمدها هرچه حمد از هر حامدی که هست به او برمیگردد، برای اینکه هیچ کمالی در عالم نیست الا کمال او. برای این غلطه یا درسته؟ میگه کسی هست چیزی هست غیر حضرت هست. خب پس هیچ جمالی در عالم نیست الا جمال او، خودشان چیزی نیستند. اگر این جلوه را بگیرید از موجودات چیزی باقی نمیماند، موجودات با این جلوه موجودند. این نگاه اول که بحثش شد که نظر عرض کردیم به اسم چی داره؟ جمال داره و ظهور حق به اسم جمال. آنجا این طور گفته میشد که همه موجودات همون جلوه خدا هستن. هنوز داریم تو بحث چی هستیم؟ ظهور اسم جمع و همان نورن. بر همین ادامه این الله و نور و سماوات و الارض، و یادتونه که فرمودن که این عالم نورش همون وجودش است. خب وجودش هم که مال حضرت حق، ماهیت و جنبه امکانیش هم که چیزی نیست. پس هر چه در این عالم ظهور و وجود هست، حق در صحنه است. هی قلبا ببینید، هی خودشونو احوالاتی خودشونو در نظر بگیرید، هی قلبا میبرن تو این وجه، دوباره بعد میارن تو این وجه. مثلا این که گاهی از بیرون ممکن است بگن خب چرا این قرآن هی تکرار میکنه؟ قرآن که هیچ وقت تکرار نمیکنه. قرآن یه نگاه میکنه به حقیقتی که باید نگاه کنه. خب نگاه دوم، نگاه دوم است. اینا را باید یه جوری نگاه کنیم که هی رجوع بعد از رجوع است. متن رو میخونیم. و اگر این جلوه گرفته شود که الله نور و سماوات و الارض است، موجودی باقی نمیماند، و چون جلوه است و مد هم برای کمال است، هیچ مدی برای غیر او واقع نمی شود. پس طبق نگاه اول الحمدلله، یعنی هر حمدی در این عالم هست حمد خداست. چرا؟ برای اینکه حمد به کمال اطلاق میشه. یه کمال یه موجودی داشته باشه، ما میگویم به به چه زیباست، به به چه قدرت هست. خب حالا میگه کمال ها همش مال حضرت حق نیست. خب پس هر حمدی که بشه در این عالم، حضرت حق حمد شده است به اسم جمال. برای اینکه کمالی غیر از کمال او در کار نیست، کمال اوست و ظهور کمال او کمال ذات اوست، و کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور، همه کمالات عالم کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم که مت برای یک کمالی بکند، پس هر متی که واقع می شود برای او واقع می شود. دوره هی بحثا رجوع ادنا بیشتر کنیم، یعنی یک کاری کنیم به لطف الهی در این مستقر بشیم که همین که رجوع میکنیم به وجه کمالی موجودات، متوجه باشیم که الله در صحنه است به این کمال. فرمان آنجا این طور بود، در این احتمال دوم این است که حمد حمد مطلق است. در احتمال دوم پس این جور شد که الحمد، یعنی اون هم که حمد است لله، مال خداست، که حمد حمد مطلق باشد، نه حمد کل هم. این کل هم یعنی مجموعه حمدا. در احتمال اول چی بود؟ مجموعه حمدا حمد خداست در هر جایی. در احتمال دوم این است که نه، یه حمد هست، اونم حمد خدا برای خودش، بقیه حمد خدا نیست. چرا؟ دوباره تکرار کنیم، برای اینکه مقید محدود ظهور حقیقت مطلق را نداره. می فرمان نه حمد کل هم، حمد مطلق یعنی حمد بی قید. حمد بی قید، حمد با قید یعنی چه؟ یعنی میگم چه گل زیبا، چه انسان شجاع. خب این که مقید است، یعنی زیبایی به گل، شجاعت به انسان. می فرماد یعنی حمد بی قید، حمدی که هیچ قیدی در آن نیست. این حمدی که ماها می کنیم تمامش حمد متعین است، یعنی به چیز مشخصی نظر میکنیم و زیباییشو در نظر میگیریم و برای متعین است. حمد متعین برای چیز متعین است، یعنی چیز محدود است. برای اینکه ما به موجود مطلق دسترسی نداریم تا برای او حمد کنیم، او را درک نمیکنیم تا حمدش کنیم، پس فقط خدا حمد خدا را میکنه. در نگاه دوم ببینید حالا چطوری میشه، یعنی تمام اینا را در نگاه دوم با نور اسم جلال میگید تا وارد این وادی بشید. خب حالا وارد این وادی که شدین، از اون وادی باید منصرف بشید یا بتونید جمعش کنید. کسی که از این اصطلاحات اطلاع نداره میگه ای پس از روست حالا اشتباه شد، از حالا درست میشه. دیدین که این بعد این شعرهای امام را نگاه کنید، میگه بیکار بودیم دنبال عرفان و فلسفه بودیم، عجب کارایی کرد. یکی میگه ای پس ایشون پشیمان شده. نه بابا این حرف، یا مثلا امام در میگن آقا ما اصلا آخر عمر هیچ چی گیرمون نمیاد، چیزی نداریم، دستمون خالیه، ای پس این راه فایده نداشت که امام رفت. زبان اینا رو که آدم نمی، اینا هر چی به خودشون رجوع کنن هیچ. پس باید یک مشکلی هم برای حضرت سجاد باشه صلوات الله علیه. حضرت محمد صلی الله علیه همچی ناله میکنن که خدای من هیچ هم هیچ هیچی ندارم. اینا در مقام نظر به خودشون، مقام امکانی خودشون هیچ هم هیچ، اما در مقام لطف الهی که فاما به نعمت ربک فحدث، از جهت اینکه نور الهی را فعلا دارن که در شرف خاص خودشون هستن. منظور من دلواپسم که اینجور فرمایشات حضرت یهو شما رو از این فرهنگ که بیرون باشید ملتفت نشین که میگن ای پس چرا اینقدر دارن استدلال میارن که هیچ حمدی واقع نمیشه جز حمد خدا، اون حمد حمدای محدود بود، حمد محدود برای محدوده، پس که چی؟ میگم نه، باید بتونین انشاءالله اینا خوب بگیرید، وارد این وادی بشید، اون وادی هم داشته باشید، انشاءالله جمع میشه. شما مگه نمیگون در قیامت اولین و آخرین جمعن؟ وقت مگه ندارین که همه اعمالتون در یه جا جمع است؟ و مگه ندارین که همه اونایی که با شما نسبت دارن در حشر جمعن؟ خب این قلب آدم است اونجا، قیامت که مقام قلب است، جسم و ماده محدود، این حرفا که معنی نمیده اونجا. چه صورت و هویت اونجاست که آدم ها بعد از این برزخ طولانی اونچنان سالک میشن که مثل قلب عارفی که همه رو میتونه در خودش جمع کنه، تمام نگاه ها را، هم نگاه جمالی را، هم نگاه جلالی را، هم نگاه اول و هم نگاه آخر را، اونجا یه همچی صحنه ای میشه. خودتون میگون اولین و آخرین رو جمع میکنه. کجا جمع میکنه؟ مقام، مقام جمع اولین و آخرین است. مقام است، مقام هشت. بله، شما که میگوید الحمدلله، باز ادراک آن حقیقت نشده است. داره کدوم ها نفی میکنه فعلا؟ اون نگاه جمالی را که وارد وادی جمالی بشه. به قلبتون میگی، میگو نه تو که حمد خدا را نمی کنی. چرا؟ برای اینکه مطلق خداست. تو هرچی نگاه میکنی محدود نگاه میکنی، پس تو هیچ وقت حمد خدا را نمی کنی. تا این که برای اون هم بکنی. دمره این است دیگه، شما که میگوید الحمدلله، باز ادراک آن حقیقت نشده. چرا؟ با این نگاه. برای اینکه شما الحمدلله را به چی نسبت میدین؟ به یک موصوف محدود، به یک محمود محدود. خب این که حقیقت نیست، این که مطلق نیست. شما که میگوید الحمدلله، باز ادراک آن حقیقت نشده. تا اینکه برای او حمد بکنید، و هر حمدی که واقعی میشود برای او واقع نمیشود، برای مظاهر او واقع میشود. عکس آنجا فرمودن، عکس اون احتمال اول. آنجا هر حمدی واقع میشد برای غیر او واقع نمیشد. خدا نکنه اون از دست بده، یعنی یه بهشت از دست رفته زگه اون حالت از دست بره. همه چیز وجود حضرت حق است در صحنه. اینجا احتمال این هست که، احتمالم معناش را فهمیدین دیگه، یعنی این رجوع، احتمال این است که هر حمدی واقع می شود برای او واقع نمی شود. چه قلبی است. سمیدین که چرا اسم قلب را گذاشتن قلب؟ یعنی هی وارونه می شه، منقلب می شه دیگه. یعنی این نگاه ها میکنه، میاد میگم آقا دیگه پیدا کردیم حضرت حق در همه عالم حضور داره. اینا یه مرتبه اسم جمالش تجلی میکنه، میگم کو حق؟ اینا که محدوده. میاد میگم که خب پس دیگه تمام شد. میگه نه، من هستم. خوف میاد، هیبت میاد، یأس میاد. حتی یعنی اگه اسم جمال حق غلبه زیاد بکنه، انسان هلاک میشه. آنی جمالش میاد، جلالش میاد تجلی کنه، جمالش میاد. قلبا دیدین، میاد به جمالش نظر کنه، مغروری هم میشه. جلالش میاد، میاد جلالش نظر کنه، مایوس بشه، جمالش میاد. ای برادر نیک، یادم رفت شعر مولوی خیلی قشنگ میگه، ای برادر خودت رو دریا، میگه عدم بدم در تو بهار است و خزان. میگه یاد باشه، خیلی تعبیر قشنگه، که دائم تو در خزانی به اعتبار تجلی اسم جلال، بعد در بهاری به اعتبار تجلی اسم جمال. ای برادر خیش من با خود دار، که اندم بدم در تو خزان است و بها. خب نگاه کنید، اینجا احتمال این است که هر حمدی واقع می شود برای او واقع نمی شود، الا حمد خودش، الا آن حمدی که خود او برای خودش می کند. بنابراین حالا دقت کنید، در بسم الله، به اسم الله ها، اسم، اسم وسط سا، ذات وسط نیست. خب حالا در نگاه دوم، باز دوباره مگه شما نمیگون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین؟ این اسم الله در نگاه دوم که نگاه مطلق است، یعنی نور حق اما در مقام جلال. اونجا که میگفتین بسم الله نوره، میگفت بسم الله، قلب میگفت بسم الله، نور حق در مقام جمال. میفرماد بنابراین در بسم الله این اسم، در بسم الله این اسم دیگر نمیتواند اسم به معنای اول باشد. اسم به معنای این که شما اسمید آن هم اسم است، بلکه آن اسم الله و ظهورم، میگه اینجور نیست. بلکه یعنی چون در بحث قبل گفتیم جز حق وسط نیست، همم اسماء الله هستن، و ما هم هر زیبایی که میبینیم حمد الله میکنیم. میگه بلکه آن اسم، یعنی الله در احتمال دوم اسم الله وسط هست، بلکه آن اسم الله هست و ظهور مطلق هست. چون دوباره اینا رو باید تکرار کنیم، هر جا میگیم اسم، چه به احتمال اول چه به احتمال دوم، یعنی ظهور، یعنی تجلی، یعنی نور. چون ذات که بحثش نیست، اسم الله، اسم حق، یعنی حق به تجلی اسم. حالا میفرماد ظهور مطلق است، یعنی اسم الله در حالت و احتمال دوم، یعنی اون مطلق در صحنه است. حالا مطلق که در صحنه باشه دیگه، پس بر اساس نور اجل در صحنه است، بی قید و علامت، مطلق بی قید است که ظهور از غیب است و اسم غیب است. همه اینا رو هم داریم. چرا گفت ظهور از غیب؟ ظهورش به اعتبار اسم است، غیب گفت به اعتبار اینکه عجل است. در صورتی که اونجا بحث چی بود؟ الله و نور و سماوات و الارض، یعنی ظهور به همین شهود. اونجا بحث غیب نیست، اینجا بحث غیبه. حالا انشاءالله بعد که کار میکنید این مسائل حل میشه، که یه مرتبه ببینید فلان عارف یه لحظه میگه اصلا حق بالاتر از این حرف هاست. اون یه عارف میگه آقا کو غیر حق در عالم؟ الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. فرمایش آیت الله حسنزاده حفظ الله. خب اینجا نظر دارن به اسم جمال، و همینشون مثلا توی مقطع حتما در آثارشون خواهید دید که خدایا که همه دنبال تو میگردن، این حسن را هم از در به دری نجات بده. اینجا چرا در به در شدن؟ برای که میفهمن اون مطلق هیچ جا نیست، مطلق هیچ جا نیست. این قلبا ببینید تجلی گه جمال و گه جلال است، تجلی گه جمال و گه جلال است. خب میفرماید این هم یک احتمال است راجع به متعلق، متعلق یعنی این بسم الله متعلق به حمد است. حمد یک وقت کل مصداق از حمد است، یعنی هر حمدی حمد الله است. یک وقت صرف وجود حمد است، آن که هیچ قید ندارد. یک وقت تمام حمدهایی که واقع می شود به غیر خدا واقع نمی شود. یک وقت هیچ حمدی برای خدا واقع نمی شود، به معنای مطلق حمد، به معنای حمد محدود واقع می شود، نه به معنای مطلق حمد. یعنی خب شما در حمد محدود حمد میکنید، اما در این نگاه دیگه حمد خدا رو نمیکنید، حمد مظاهر خدا رو میکنید، که بیشتر این معمول است در بین ما. حضرت امام در اون احتمال اول خواستن بگن نه، همه جا حمد خدا رو میکنید، همه جا حمد خدا. یعنی عموماً ما جنبه تنزیهمون بر جنبه تشبیهمون غلبه داره. عموماً ما اینجوریم دیگه، خوبم نیست، خوبش اینست که هر دوش مساوی باشه. یعنی جنبه تنزیه و جنبه تشبیه با هم باشه. لیس کمثله شیء شد چی؟ تنزیه. و هو السمیع البصیر شد تشبیه. یعنی از اون برم میگوند هیچ چیزی اصلا نمیتونه شبیه خدا باشه، اصلا اینجوری نیست که. میگوند خب پس خدا یه چیزی بالاتر از اینه، سبحان الله. پشت سرش میگه آقا هر سمعی و بصری که میبینیم مال اونست، خب هیچ که دیگه سمیع و بصیر نیست. پس آقا شما سمیعی؟ سمیعیت حق است. خدا رحمت کنه در لام تواتبایی. به قدر این بحثا قشنگ توی المیزان میکنن، پشوانه خوبی داره این المیزان از نظر معرفتی. میفرمان که تو بیا نگاه کن، هر سمعی که به هر کس داده است تا اینجا چه که قبول داری که همه چیز رو خدا داده تو مشرکای حجاب و حجاز هم که میدونی تا اینجا رو قبول داشتن که هر چیزی که هر کس داره مال خداست. اونا هم گفتن ها اولای این بوتا شفا اونا اندالله، اما قبول داشتن خدا رو. حضرت علامه میگن قرآن اومده است اینا رو به این زیبایی متذکر کنه که آقا تو که قبول داری که هر سمعی از خدا داده است، خب پس معلومه خودش سمیع است. تو که قبول داری این بصر تو از خداست، خب پس خودش بصیر است. و حالا آیه را با این دید نگاه کنید، لیس کمثله شیء، بالاتر از ایناست که تو فکر میکنی، تموم شد. و هو السمیع البصیر، یعنی پس هر سمع هو، یعنی فقط اون سمیع و بصیر است. حالا پس این سمیع و بصیر امام چگونه کی میشه؟ مال اون میشه. اگه بگون فقط آب تره، پس هر تری مال آب. ببین چه آیه ایست، میگه که تو جمع بین تنزیه و تشبیه داشته باش. ما نباید مشکل، به نظری منم خوب نیست که ما این مشکل ادامه بدیم. ما بیشتر در درس عقاید کلامی میخواییم مردم خدا شناس کنیم، کار نتیجه دار نیست. ما باید در نگاه عرفانی قرآنی مردم خدا شناس کنیم، باید مردم خدا را ببینند، حتی جمالش، ببخشید جلالش. همین آیه، یعنی الان یه جوری به مردم خدا رو میده، میگه آقا خیلی بالاتر از این هاست، خدا رو پس پیدا نمی کنه. اما اگه بگو آقا صد هزار انگشت ایماگر برایت زاستین، در حقیقت جز جمال نیر یکتاش نیست. خب مثال موج دریا رو نگاه کنید، این موج بالاخره دریاست یا دریا نیست؟ خب هم دریاست هم دریا نیست. دریاست خون چون غیر دریا نیست. آخه موج که نداریم، حتی نگاه میکنیم دریا داریم نگاه میکنیم. خب حالا این دریا را به چه ظهور نگاه میکنیم؟ به موج. خب موجش خوانند و در حقیقت دریاست. خب این جمعش خیلی بهتره که خب ما رجوع میکنیم به دریا، دریا داریم میبینیم به نگاه جلالی، کو غیر دریا نیست. باز دوباره نگاه میکنیم نیمون موجا حباب و اینا، اینام که خب همون دریاست به حباب، دریاست به نور، به چی میگن موج. فرقش جمع، یه بدبختی پیدا بشه فقط موج ببینه دریا نیده، یکی هم بگه من میخوام دریا ببینم هیچ وقت نمیبینه. دریا با همین موجا و حبابا ظهور میکنه، هر دوتا به قول واز محیدی میگه اینا هر دو یک چشمند، یک چشمند، دو چشم میخواد، با چشم جمال و چشم جلال، با چشم تشبیه و چشم تنزیه. متاسفانه ما از این مسئله خیلی فاصله داریم. من تقریبا میخوام عرض کنم حتی مجامع علمی ما، مجامع علمی که این بحثای عقیدتی اینا رو میکنن، از این فرهنگ حتی بیگانه هم. یعنی بگویید مثلا از خود شما اینقدر که آشنان به اون بحثا که با صد دلیل خدا رو ثابت کنیم آقا خدا مطلق هست اینا، راحت تری تا بگویم آقا باید خدا را هم پیدا کنی، هم اون وقتی که پیدا میکنی بگوی که عجل است از این حرفا. این جمع تنزیه و تشبیه خیلی خوبه، از خدا را شد حضرت امام این دو وجه رو اینجا به ما دادن، ما باید شاکر باشیم. بحثا جمعش کنم، می فرمان که یک وقت هیچ حمدی برای خدا واقع نمی شود به معنای حمد مطلق. یعنی چی؟ دوباره هی ول نکنید، یعنی وقتی دارین به لطف الهی امشب نماز می خونین میگون که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، این وجهو داشته باشید که به اسم اون، ببخشید، به نور حق که در اسم الله در مقام جلالش ظاهر شده است، همه اینا رو باید داشته باشید. دوباره بگم چرا گفتم ظاهر؟ چون پای اسم، گفتین اسم، نگفتین بالله که. شما تو نمازتون که نمیگون بالله، میگون بسم الله. اسم که اومد ظهور است، اما ظهور اسم جلال. خب حالا پس وقتی اسم بسم الله را با این احتمال دوم میگون، نظر میکنید به نور حق در مقام ظهور اسم جلال که الله با اون همه عظمت الحمدلله، یعنی فقط حمد حمد اونه برای خودش، این هیبت اسم جلالش قلبتون رو میگیره. یک وقت هیچ حمدی برای خدا واقع نمیشود به معنای حمد مطلق، به معنای حمد محدود واقع میشود نه به معنای حمد مطلق. آن وقت الحمدلله یعنی آن حمد مطلقی که هیچ قیدی ندارد به آن اسمی که مناسب با آن است. کدوم اسم مناسب با این بود؟ اسم جلال. به آن اسم واقع برای او این هم میفرمان، این هم یک احتمال. حالا تازه تا حالا چند تا احتمال پس شد؟ دو احتمال، دو رجوع شد، دو رجوع دیگه هم میفرمان. ولی مادر بحث تو همین دوتاست، منم دیگه بحث رو ادامه نمیدم. می امیدین که رفقا این قلب و هی با تکرارش یه کاری کنن که بتونه جمع بشه. دیدین آدم وقتی رانندگی میکنه اول کار نمیدونه بالاخره دنده عوض کنه یا ترمز بگیره یا نمیدونم گاز بده، یکیش هم میتونه انجام، اما بعد از یه مدت ناخودآگاه اصلا هیچ کدوم کارا رو نمی‌کنین، دارین فکر می‌کنین ولی هم دنده عوض می‌کنین هم ترمز می‌گیرین هم. چرا؟ چون در یه ساحت جمع وارد شدی. تو این امورم هم همینطوره. اگه هی وارد جمع تشبیهی میشید، الحمدلله دون نظر به حضور حق در همه عالم ده. وارد جمع تنزیهی میشید، الحمدلله دون یعنی آقا خیلی بالاتر از ایناست. بعد به لطف الهی انس و هیبت حق به قلبتون به لطف الهی تجلی میکنه. بعد همواره حق که میبینید در جمال و جلال میبینید جمع میشه. خدا به حقیقت اولیاء خودش ما را از توجهات نوری جمالی و جلالیش به جمع هی محروم نفرماید. صلی الله علی محمد و آله.